وصلى الله على سيدنا ونبينا حبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم المصطفى محمد صلى الله عليه وآله وسلم وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين صلاة ترغم أنوف الجاحدين اللهم وفقنا للعلم والعمل به. عرض شد که قبل از بیان مدلول آیه اول چهار کلمه رو که در آیه شریف وارد شده است نظری به این کلمات بیفکنیم تا بعد ببینیم آیه رو چگونه باید تفسیر کرد. کلمه سوم کلمه اغلال بود که دیروز اشاره کردیم اضله یعنی سیره الى الضلاله، او رو به سمت زلالت سوق بدهد، این میشه اضلال لیزل. خب زلالت یعنی چه؟ که اگر لهو الحدیث سبب سوق انسان به زلالت بشود عمل حرامی است. زلالت دیروز اشاره کردیم بعضی معنا کرده اند به معنای امری که باطل است عقلن یا شرعن. گفتن زلالت معناش اینه. عرض کردیم این معنا برای زلالت قابل قبول نیست. و الوجه فی این است که دو قرینه داریم بر این که زلالت معنای اخصی داره از باطل. قرینه اول زلالت در استعمالات روایی آیی این در قرآن و روایات زلالت در مقابل باطل به معنای باطل نیست، زلالت در مقابل هدایت است. شما آیات مختلف قرآن رو ببینید زلال قسیم هدایت است. قل ربی اعلم من جاء بالهدى و من هو فی ضلال مبین و منهم من هدا و منهم من حقت علیهم الضلاله کما بدأکم تعودون فریقا هدا و فریقا حق علیهم الضلاله یا ایها الذین آمنوا علیکم انفسکم لا یضرکم من ضل اذا اهتدیتم ضلالت در مقابل هدایت است، یعنی اسباب هدایت در شریعت چه چیزهایی است؟ اگر از این طرق هدایت کسی گمراه بشه، طرق هدایت رو نرود، مسیر مقابلش میشه ضلالت. در روایات هم چنین است، روایات مختلفی داریم که ضلالت در مقابل هدایت است. عن سمعان ابی عبدالله علیه السلام در تفسیر این آیه: من قتل نفسا متعمدا بغیر نفس او فساد فی الارض فکأنما قتل الناس جمیعا. امام تفسیر میکنن، فقال علیه السلام: من اخرجها من ضلال الى هدى فکأنما احیاها. کأن یکی از مصادیق یا تأویل آیه اینه، حالا ظاهرش اینه، قتل نفس، هر کسی بکشه کسی رو، که انما قتل الناس جمیعا. در بعضی از روایات هم آمده احد مصادیقش یا تعویلش اینه: من اخرجها من ضلال الى هدى فکه انما احیاها. هر کسی انسانی رو از ضلالت به سمت هدایت ببر. و من اخرجها من هدى الى ضلال فقد قتلها. تقابل بین هدایت و ضلالت. من سن سنت هدن کان له مثل اجر من عمل بها و من سن سنت ضلال کان علیه وزر من فعل ذلك. پس قرینه اولین است که ضلالت نه یعنی کل امر باطل، اینجوری نیست. ممکن است اموری باطل باشه، ولی این باطل ضد هدایت نباشه، به گمراهی از هدایت انسان رو دچار نکنه. حالا قصه های مختلفی است، قصه های تخیلی، رمان ها و امثال این ها، امور باطله است ولی به هدایت انسان ربطی نداره. فعلیه کل امر باطل زلالت نیست. زلالت یعنی امری که از مسیر هدایت انسان رو منحرف کنه. قرینه دوم، در آیه کریم آمده لیضل عن سبیل الله، لهو الحدیث که موجب اضلال از سبیل الله بشود مبغوض مولاست، نه هر لهو الحدیثی. ممکنه لهو الحدیث باشه سبب اضلال نباشه، طرف غصه داره، گرفتاره، یه فیلمی رو نگاه میکنه، یک کتاب داستانی رو میخونه تا ذهنش رو از اون غم و غصه‌اش باز بداره. خب این میشه لها، لهو، لها بهی و لها عنه. غم و غصه داره، یک آقای امور فکاهی نقل میکنه، میره میشنبه، این لهوه، صدق لهو، لهو الحدیث برش صدق میکنه. اما لهو الحدیث منجر به اضلال نشده، از راه خدا او رو منحرف نکرده. این امر باطل اضلال برش صدق نمی کنه، اضلال عن سبیل الله صدق نمی کنه. لذا لهو الحدیثی مبغوض مولاست، عذاب مهین داره که موجب اضلال بشه، اضلال عن سبیل الله. یعنی این لهو الحدیث به شکلی باشد یا در امور عقائدی او رو گمراه کنه، یا در احکام شرعیه او رو متزلزل کنه، یا در رفتار منبعث از هدایت او رو متزلزل کنه، حکم رو تخته نمی کنه، ولی یه جوری مطلبی رو تبیین میکنه، توضیح میده که سبب تحریج شهوانی یک فرد میشه، رفتار فردیش از مسیر هدایت خارج میشه. اینا میشه مصداق اضلال. بفرمایید. میرسیم سب کنیم اون لام لیضلل که معنا کنیم، ببینیم نیتش این باشه یا نه. بله الان توضیح میدیم، الان کلمه چهارم همینه، اینم توضیح بدیم، این چهار کلمه فعل جمله شکل بگیره، بعدا دیگه وارد نقل اقوال و یعنی بعد ببینیم در تفسیر آیه چه باید گفت. حالا ببینیم اون لام لیضل را چی جور معنا بکنیم تا چه نتیجه ای بده، اینم توجه داریم بهش، الان عرض میکنیم. پس این کلمه سوم لیضل اضلال، یعنی سیره او الى الضلال، ضلال ضد هدایت است، به حکم دو قرینه، یکی تقابل بین زلالت و هدایت در انبوه آیات و قرآنی و روایات، و دوم لیضل عن سبیل الله. لذا این که گفتن زلالت مطلق بطلان، هر امر باطلی عقلا و شرعا را قبول نداره. اینم کلمه سوم. کلمه چهارم که باید بحث کرد این است که لام لیضل، که لام جاره هست. یعنی چه؟ به عنوان مقدمه اشاره کنیم که ادبا برای حروف جر از جمله لام جاره معانی مختلفی ذکر کردن، که حالا نمیخوایم اینجا تحقیقا وارد شیم، ولی به طور خلاصه بسیاری از این معانی رو ادبا از استعمالات این حروف در موارد مختلف کن یک ظهور عرفی استفاده کردن، صرف گفته ادبا تا از قرائن پیرامونی انسان وثوق پیدا نکنه برای ما معتبر نیست، لکن اگه قرائن پیرامونی بر این معنا باشه یا بر این معانی باشه موجب اطمینان بشه، خب انسان میتواند به این معانی اخذ کنه و ظهور درست کنه برای کلام. برای لام جاره برخی از ادبا تا 23 معنا رو ذکر کردن، ابن هشام در مغنی 22 معنا، بعضی 23 معنا رو برای لام جاره ذکر کردن. مثلا میگویند گاهی لام جاره برای اختصاص است، یعنی یفید، که ما بعد لام یختص به ما قبل لام، یا ما قبل لام یختص به ما بعد لام. مثلا گفته میشه الجنت للمؤمنین، لام لام اختصاص، یعنی بهشت اختصاص به اونها داره، غیر مؤمن وارد بهشت نمیشه. گاهی گفته میشود لام جار مفید ملکیت است، لهو ما فی السماوات و الارض. گاهی گفته میشه لام جار به معنای اله است، به ان ربک اوحا لها، یعنی اوحا الیها. گاهی گفته میشه لام جار به معنای فی هست، و تزع الموازین القسط لیوم القیامه، گفته شده به معنای فیس، و تزع الموازین القسط یا نزع الموازین القسط فی یوم القیامه، لام به معنای فیه. گاهی به معنای منه، سمعت له صراخا، سمعت منه صراخا. حالا از نظر ادب عربی هم یه تحقیقی هست که چرا در زبان عربی گاهی بعضی از حروف به جای بعضی از حروف دیگه به کار میره. اینم برای ادبای جدید تحقیقاتی کردن، ممکنه در جایی مفید باشه، حالا الان متعرض و عرفان نمیشه. دو معنا از معانی لام جاره کاملا شواهد قرآنی روایی داره و می تواند انسان اطمینان پیدا کنه که لام جاره به این دو معنا در ادب عربی به کار می روند، معنا هم این دو معنا با هم متفاوتند و در ما نحن فی ممکنه کسی ادعا کنه هر دو احتمال وجود دارد. معنای اول، جمعی از ادبا میگویند لام جاره للغایت است. معنا میکنند آنجا که مدخول لام، اون چه لام برو داخل شده، علت غاییست برای ما قبل، بدین معنا که در حقیقت گوینده علت غایی از فعل خودش رو مدخول لام حساب میکنه. من چرا این کار رو کردم؟ برای این جهت، یعنی من قصدم تحقق این علت غایی بود، لذا فعل رو مرتکب شدم. به این لام میگن لام غایت. شما کریمه قرآن رو ببینید، کتاب انزلناه الیک لتخرج الناس من الظلمات الی النور، کتابی رو فرستادیم به سوی شما ای پیامبر گرامی اسلام. برای چی؟ لعجل چه غایتی؟ مقصود ما از انزال قرآن به شما اخراج الناس من الظلمات الى النور است. این میشه لام غایت. قصد گوینده فعلش مدخول لام است، اون چه لام برو داخل شد. خب این یک معنا، لام غایت یعنی علیت غاییه که مقصود انسان از فعل اون علت غایی است. یک معنا. معنای دوم، گاهی لام جار به تعبیر ابن هشام لام سیرورت و عاقبت و به تعبیر بعضی از ادبا لام برای معال است. معناش اینه گوینده میخواد بگوید عاقبت کار چنین میشود، ولو مدخول لام مقصود فاعل نیست، قصد نیست، علت غایی نیست، ولی گوینده میخواد بگه عاقبت کار دینه. حضرت امام در باب غنا مثال میزنه برای لام عاقبت، مثال خوبیه، لدو للموت و ابنو للخرابی. میگن لام غایت نیست، لام عاقبت. لدو للموت، لام غایت نیست، مگه کسی تولد رو به خاطر و به قصد و هدف مرگ ایجاد میکنه؟ ولی نتیجه شانه. مگه کسی بنا رو که بنیان میکنه علت غاییش اینه که خراب بشه بنا؟ نه خیر، این لام لام عاقبته. و ابنوا للخراب، شما ساختمون بسازید به هر غرضی به هر هدفی ولی عاقبتش خرابی، اینو میگن لام عاقبت. وقت باز کریمه قرآن رو ببینید، فالتقطه آل فرعون ليكون لهم عدوا وحزنا. آیه کریمه میگه فرعونیان جناب موسی علی نبینا و آله و علیه السلام رو از آب گرفتن، لیکون لهم عدوا و حزنا، لامغایت نیست. قصد فرعونیان این نبود که یک دشمن خونی خودشون رو حفظ کنن، ولی قرآن میگه یک کاری کردن که عاقبتش این لام میشه لام عاقبت. موسی رو فرعونیان از آب گرفتن برای این که عاقبتش چنین است که یک دشمن و یک مایه اندوه رو برای خودشون زنده نگه داشتن. این میشه لام عاقبت. خب حالا دقت کنید، بعد المقدمه در لام لیضل عن سبیل الله دو احتمال است و حکم طبق این دو احتمال متفاوت میشه. احتمال اول، اگر گفتیم لام برای غایت است نه لام عاقبت، علت غایی است، وقت معنای آیه اینجور می شود که آنان که لهو الحدیث رو خریدند یا اتخاذ کردند به قصد و به هدف این که مردم رو اضلال کنند، لهم عذاب مهین، که آیه مظفری بود، به قصد اضلال. خب نتیجه این است قصد اضلال در حکم دخیل است. لذا اگر کسی لهو الحدیثی رو خرید یا اتخاذ کرد، فرض کنید این نسخه کتاب رو به مردمم داد، ولو اضلال حاصل می شد ولی اگه معطی قصد اضلال نداشت عذاب مهین نیست. قصد اضلال دخیله چون لام لام غایت است. یک احتمال. احتمال دوم این است که گفته بشود لام لام غایت نیست بلکه لام عاقبت است، یعنی کأن ظهور آیه این است که هر کسی لهو الحدیث رو بخرد یا اتخاذ کنه و نتیجهش اذلال مردم باشه له عذاب علیم، میخواد قصد داشته باشه میخواد قصد نداشته باشه، فکر میکنه اذلال نیست، میگه این فیلمی که درش رابطه ی عاشقانه تصویر میشه، اسراف و تفسیر تصویر میشود، ارتباطات نامشروع به شنوندگان و بینندگان القا میشود. ولی چون یه نمونه از جبهه هم در خودش داره، لذا تبلیغ جبهه هست که اضلال نیست، مثلا قصد اضلال نداره ولی بالفعل اضلال محقق میشه، نتیجهش اضلاله. اگه لام لام عاقبت باشه، لام لام غایت نباشه، اینجا میشه حرام. لذا خودش هم توجه نداشته باشه، اینجا حاکمیت باید جلوی کار رو بگیره. حالا تا بعد برسیم ببینیم چی باید گفت. خیلی خوب، این رو محفوظ بداریم. بله، اونم میگیم اضلال شخصی نوعیه چیه، اونم میگیم ذیل تفسیر، دیگه روشنتر میشه. حالا فعلا پس اینم کلمه چهارو. ببینید دو احتمال جدیست اینجا و حکمم متفاوت میشه. لام للغایه باشد، قصد دخیل در حکم. لذا در مواردی که طرف قصد اضلال نداره، ولو اضلال محقق بشه، لهو عذاب مهین نیست، گناه نداره. ولی اگه لام عاقبت باشه فرق نمی کنه، قصد اضلال داشته باشه فاعل یا نداشته باشه، اضلال محقق بشود، این عمل حرام خواهد. خب این چهار کلمه در اینجا. حالا برگردیم، بعد از این که به این چهار کلمه توجه کردیم، ما باید وارد تفسیر آیه کریمه بشویم و ببینیم برداشت ما از ظاهر آیه کریمه چیست. احتمال اول در تفسیر آیه کریمه احتمالی است که جمعی از مفسرین از جمله مرحوم طبرسی در مجمع البیان این احتمال رو مطرح کردند. در این احتمال اشتراع رو به معنای خرید فیزیکی گرفتن، اشتراع لهو الحدیث یعنی خریدن کتبی که در اون کتب لهو الحدیث نگاشته شد. گفتن اگر کسی کتابی رو بخرد که در این کتاب امور لهویه است، بخرد به قصد اضلال دیگران، این خرید کتاب حرام است. اگر به قصد اضلال باشه چی؟ نه، این میگه اشترا. اگر اشترا صدق میکنه، اگر حرف باطل نه، اضلال عن سبیل الله، اضلال عن سبیل الله. ممکنه اینا بگن آه اشتراع به عنوان بیع موضوعیت نداره، اجاره هم موضوعیت داره. اگر کسی اجیر شد بیاد حرفای باطل بزنه، اجیر شد در کلاس دانشگاه بر ضد توحید حرف بزنه، اجیر شد در کلاس آموزش و پرورش مطلبی بگوید تردید در یک عقیده دینی ایجاد کنند، این عملش میشه حرام. مرحوم طبرسی یعید این تفسیر رو به شأن نزولی که نقل میکنه میفرماید از تجار کافر مکه، تاجری بود برای تجارت میرفت ایران، از قرینه معلوم میشه درست حجم گفته شده مقصود ایران، از ایران کتابای قصه رستم و اسفندیار رو می آورد، می خرید اینا رو می آورد مکه. خب در مکه نبی گرامی اسلام یکی از کاراشون این بود کنار مسجد الحرام کنار کعبه آیات قرآن رو می خوندن، مردم می آمدن مجتمع می شدن، آیات رو می شنیدن، جهت بلاغی و جهت معنوی آیات باعث می شد مردم مسلمان می شدن. لذا کفار قریش این تعبیر از من، کسی که می خواست برای زیارت خانه خدا چون قبول داشتن وارد مسجد الحرام بشه، گاهی گفتن گوشاتو بگیر، به تعبیر من پنبه تو گوشت بذار، یک ساحری اینجا هست که حرفای او رو نشنوی. این آقای تاجر می آمد در مسجد الحرام معرکه می گرفت، می گو مردم بیایید اینجا، پیغمبر قصه عاد و ثمود برای شما نقل می کنه، بیایید من برای شما این کتاب آوردم قصه رستم و اسفندیار رو برای شما نقل کنم. مرحوم طبرسی میگه این آیه نازل شد و من هم من یشتری لهو الحدیث لیضل الناس عن سبیل الله فأولئك لهم عذاب مهین، کن آیه مفادش این است خرید کتب ضلال به قصد ضلال حرام است. لذا آیه دلالت میکند بیع و شراء کتب ضلال به قصد ضلال حرام است. این تفسیر مرحوم شیخ طبرسی صاحب مجموع البیان از این آیه کریمه. بله؟ لهو الحدیث باشه، لهو الحدیثی باشه به قصد اضلال باشه، آخه لهو الحدیث به قصد اضلال عن سبیل الله باشه، اگر هیئت بطلمیوس مثلا او اضلال عن سبیل الله نیست، نه دیگه این روشنه دیگه، به قصد اضلال عن سبیل الله. این کلام مرحوم طبرسی نگاه کنید، نگاه های فقها رو ببینید، مدرسه نجف مرحوم آقای خویی رو ببینید، بعضی معشین مکاسب مثل مرحوم ایروانی رو ببینید، ببینید آیون در تفسیر این آیه شریفه چه جور مشی کردن. این توضیحات رو میگیم بعدم نظر خودمون رو عرض میکنیم. للکلام تتمتون خواهد آمد و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. خب حالا بعد انها شروع کرد، بعد ببینیم شما چی میفهمید. اشترا
رو به عنوان تحدث هم مطرح کنیم، یعنی همون بدبستان
کدوم بدبستان، در کجا اشترا به جز اون معنایی که ما گفتیم به معنای بدبستان در چیز آمده؟ خب باید تخیز آهوز و با، یعنی در حقیقت اون محتوای محتوایی است که قصد اضلال داره و قصد اتخاذ آیات الله حضوان داره، یعنی این محتوای محتوایی است که طرف میشه ازش اقتضاء اضلال داره شیخنا و طرف قصد میکنه، ولی اگه اقتضاء اضلال نداشته باشه هیئت بطلمیوس میگه برید براتون بخونم، اینکه اضلال عن سبیل الله اتخاذ آیات الله حضوان نمیشه چون اقتضاء نداره، قصد او در جایی که اقتضاء باشه. اگر اون محتوا محتوایی است که این اقتضا رو داره که طرف رو از راه خدا منحرف میکنه و باعث میشود سبیل الله و سبل الله رو مسخره کنه، چی؟ هر چی باشه، هر چی باشه، چی؟ یعنی چه آیات؟ مگه آیات الله میشه جز اضلال مردم؟ اقتضای اضلال داره.
قرآن رو اتخاذ میکنه به مردم میگه
نه اضلال. ببینید اگر یعنی چی؟ مگر آیه متشابه اگر واقعا چنین باشد که آیه متشابه رو جوری تفسیر کند به قصد اضلال، خب بله باشه. لهو الحدیث بازم، چون لهو لغوی معناش چی بود؟ لها عنه، این رو باز داشته از اون مطالب واقعی لهو الحدیث هم برش صدق میکنه. چرا؟ صدق میکنه معنای لغوی لهو الحدیث. ببینید مگر شما لهو رو به این معنا، یعنی که انه در زبان فارسی و عربی یه چیزی به ذهن شماست، لهو حتما مثل رقاصیه، مثل نمیدونم چنینه، نه هر چی باشه، هر چی نه کلام باطل هم نیست. لهو الحدیث معنا کردیم، لهو الحدیث لها عنه لها الیه لها منه از اصلاح المنطق معنا کردیم، ابن فارس در معجم مقایس اللغه معنا کردیم. یعنی چی؟ لهو الحدیث یعنی گفتاری رو میگوید شما رو از چیز دیگه باز بدارد، این میشه لهو الحدیث.
لهو الحدیث میگم جلسه تحدث آقا، اینا دستن با هم دیگه
بده بستانی دارن لهو الحدیث هم هست. ببینید مگر اشتراب به معنی اخذ بود؟ همون حرفی که دیروز آقای شریعتی آقایون اصرار میکردن روح قرآن، آقایون تعبیر میکردن که روح قرآن، شما اگر اشتراب رو به معنی اخذ در لغت آوردید بعدم بگیم بسیار خوب، مصادیق مختلف داره. یکی اینجا اگر میخواید او رو شامل اون معنا قرار بدید باید از بی دست بردارید، یعنی بگویید این آقا اجیر شده است برای که یه حرفا رو بزند، خود این اجاره برای یه حرفا باطله و فعل حرام هم هست، این باید از او را استفاده بکنه. ولی اگر اشترا باشه، خرید فیزیکی باشه، آخه شما میگید اشترا یعنی قبول، از کجا اشترا بانی قبوله؟ ما نگفتیم بده بستان، ما نگفتیم بده، چی گفته؟ من اللغه باید یا من اللغه یا ظهور شرعی، ما مناسب میدانیم این لغت رو اینجوری معنا کنیم، کیف میکنیم که این لغت اینجوری معنا کنیم که فایده نداره، که بله کیف ما که فایده نداره. حالا بفرمایید آقای رحمانی هم بگه رو بله 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 درست میشه میشه اصلاح ایبی نداره الان، درست نیست. یعنی مثلا اینجوری میخواید بگید یک کسی داره شبهات اعتقادی رو جواب میده و لازمه برای افراد که الان شبهات اعتقادیشون پاسخ داده بشه، یک کسی میاد جلسه سخنرانی یه چیز میذاره برای اینا که این باعثه، اگه واقعا به قصد اضلال باشه و اقتضای اضلال درش باشه،
بعد اون وقت فقط صرف عمل حرام
بشه
و یعنی از بین بردن
کتابی
که
دیگه نه از بین بردن
کتاب خیلی از
این حواس دانشگاهی ما نوازد تو خاله
شناسی مارکسی
بله
جام شناسی فلان
حالا ما برسیم ببینیم چی میگیم در آیه، ما برسیم ببینیم چیه. بله خب روشن، اینا که روشن اصلال عن سبیل الله هرچی، ولی ما نمیگیم نگاه کنید ما این کتب، بعدم بگیم آقا مثلا فلانی رو منبر گفت کتب دانشگاهی کتب زاله است، نه اصلا ما این رو نمیگیم، ما میگیم هر کتابی این مثلا، حالا تا بذارید ما حرف خودمونه بزنیم بعدم فعلا، حالا طبق این نگاه اگر واقعا محتوایی از یک کتاب ولو خیلی کوشش علمی داشته باشه، اضلال هم سبیل الله باشه، بله این میشه حرام، این میشه جزء کتب ضلال.
اگه مثلا 5 درصد شما این 5 درصد
هم باید، بله دیگه، اگه واقعا این مصداق با این شرایط فعلا مرحوم تبرسی میگه باید حذف بشه، دیال اون دیگه هست که دیگه اون دیگه می بنده بی تقصیرم دیگه، بله عادت شما داره من
هم دقیق
دیگه لام غایت اینه، اصلا غایت اینه علت غایی، غایت مناش اینه
بحث رو مقدم و دو بدم که امور قضیه رو معلوم کرد برکت امور هستن تجدیدن نمیشه قصد دیگری داشت،
بله
برکت امور هستن که اصلا ذاتن
حالا اگر نگاه کنید، خب در اینجاها که این ملاک سرق نمی کنه، یک کسی میاد دقیقا شبهی از شبهات ابن تیمیه رو خوب قشنگ بیان می کنه تا خوب جواب کنه، یعنی شبه هست دیگه، این به قصد او برمیگرده، قصدی هم هست، خب موارد نقض و پاسخ دادن هم قایم گفت بلا شبه استثناست، یک کسی میاد شبهه از شبهات مارکسیسم رو دقیقا توضیح میده تا بعد جواب بده،
خدا اون قصد نداره اما جمعیت قصد، یعنی اون حالتش رو میگیرن، یعنی
حالا اون بحث آخره، نگاه کنید اینا دیگه فروع بحثه، اینا فروع بحث است که آیا قصد دخیله یا دخیل نیست، و اگه قصد دخیل دانستیم که بعضی اینجور میگویند، حالا باید هر کدومشو باید نتیجهش حساب کردی که اونا بحث های فروعات تا برسیم به، اگه کسی قصد و دخیل میدان، خب حالا ببینیم آیا واقعا، ببینید اگر موضوع در آیه کریمه قصد و اضلال باشه، اگه موضوع این باشد لازم نیست، خب نه همین اگه لام رو غایت گرفتیم، خب بسیار، نه اگه قصد و ازلال مسلم از مفاهیم قصدی است و شاهد علی کسی مطلب زلالتی رو بیان میکنه تا جواب بده،
اگر جوابشون
نگوید میشه ازلال، میشه ازلال، خب حالا اینجا همین اینن اختلاف در آیه همین است، اول کلام اضلال بگونه، اضلال نسبت به او فایده نداره، قصد الاضلال مهمه، اگه لام غایت باشه، ببینید در آیه کریمه اگر لام غایت باشه قصد الاضلال دخیله، اگر شارع مقدس یک جایی گفته بود اذا قصدت فکذا فکذا، اگه شما قصد نداشته باشی ولی عرف هم به شما اون عمل رو نسبت بده، اگه قصد اخذ شده بود در موضوع، شما میتونید موردی رو که قصدم نداشته باشید ولی عرف انتصاب اون فعل رو بدن بگید فعل اونه، اصلا لا مقاید کاری نداره، بگه قصد این رو داشته باش، هر چی باشه بسیار خوب، اگه نه نهایت حاصل فایده نداره، آیه شریفه اگر بگوید لیضله، یعنی من استمع من اشترا لهو الحدیث بقصد الاسلام، لام قصدینه، لام غایتینه، لام غایتینه، نه اینکه تحقق او میشه لام عاقبت، او میشه لام نتیجه، او میشه لام سیرورت، یعنی عاقبتش اینه، نه اینجا قصد دخیله، نداره اثبات نمی کنه ولی اطاقه صده اون مفهوم را، این میشه جزمون، بله بله قصد در حرمت دخیله، یعنی اگر در آیه کریمه اینجوری بگوید موضوع این باشد هذا العمل اذا قصدت كذا فهو حرام، خب اگه شما قصد نداشته باشی ولی عرف صد بار بگوید یا آقا همون کار رو کرد، وقتی قصد جزء موضوعه و حکم حرمت نمیاد که، اذا شربت الخل بقصد الخمر فانت متجر، حالا اگر کسی داره سرکه مینوشه همه مردم میگن داره شراب میخوره ولی خودش قصد شراب نداره، میتونیم بگیم متجریه؟ و نه دیگه، اگه قصد دخیل باشه و لام قاید اینجوری گفته میشه که لام قاید این است که اون علت غایی یعنی ما هو مقصود حصوله للفاعل. میگن علت غایی اینه، لذا قصد دخیله. بسی که قصد نداشت اضلال حاصل شد، خرید کتابش اشکال نداره، نمیشه من اشکال.
سر یه قصد نداشته باشه ولی طرف انداری موزه داره، من همینجوری بخوام بیارم دیگری با در بیارم کار جمع مردم بخواه، ولی انداری این هم بازم
یه بحث کردیم در یک جایی. حالا اون بحث بدید تنقیه منات اینو بذارید کنار، فعلا ما هستیم آیه، اول آیه رو معنا کنیم بفهمیم آیه چه میگوید، بعدن ببینیم اگر اشتراع الکتاب باشه که ان آیه میخواد مقدمه اضلال رو حرام کنه. اگه اشتراع الکتاب باشه که مرحوم طبرسی میگن آیه شریعتی گفت، خیلی از مفسرین اینجوری اشتراع رو به معنی خرید بنا میکنه. حالا استبدال تو بعضی از کلمات اهل سنت آمده است، بعضی کلمات تفسیریشون استبدال آمده، لعل اذا اخذه از اهل سنت گرفته باشه، ولی لا واقع لغوی له، استبدال مطلق یعنی معخذ مطلق، ولی مبادله در امور معنوی. یه از کجا اصلا مبادله صدق میکنه در این امور معنوی که بحث است؟ کدوم مبادله؟ شأن نزول اشتراعه. شأن نزول میگوید میرفت این کتابا رو میخرید میآورد بعد این کار رو میکرد. لذا چند آیه کریمه اینجوری میگوید، آقای نمیدونم نظر ابن کی اسمش یادم رفت، تو نرو این کتابا رو بخر به قصد اضلال مردم، اما میگی چطوره؟ داری مطلب رو میگی که انه مقدمه رو میخواد بزنه، چون که صد آمد نود هم پیش ما میگه آه وقتی خرید این کتاب به قصد اضلال حرام بود، وقت بس اولویت میشه، پس نقلش حرامه، پس چنینه ذاته ظاهره دیگه. این کتاب رو ما ممکنه خب دیگه، حالا بس اینه که بعد اینجا باید تنقیه منات کنیم. اگه خریده، اگه اشترا، اگر بهش دادن و او به قصد اضلال گرفت، چون حرفش اینه، اگه هبه کردن بهش به قصد اضلال رو گرفت، گفت خیلی خوب من پول میخواستم بدم، باریکلا مجانی بهم دادید، برم مکه معرکه گیری کنم با این کتاب، مثلا این مثلا خرید نیست، با اینجا باز به تنقیه مناطی چیزی گفته بشه. بله اگه اشترا رو به این معنا گرفتید، بله ما خیلی با خب ایران بالاخره هم قصص هم ما جنبه ملیتی کرا گزارش ها زیاد. نه 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 بله بله این که نگاشته شده، چرا ما یه شواهدی برش داریم، شواهد تاریخی داریم. حالا نگاشته شده مثلا بر الواح که قطعا بوده است که آثارش هست، مثلا چی کمک میکنه آیه بعدی؟ حالا خوبه یک باز مطالعات غیر از فضای این چند دقیقه ایم داشته باشید برای بحث، چون بحث لطیفه. اصلا یکی از دوستان گفت، نمیدونم آقای ابراهیم بود، یکی از رفقا گفت آقا لیظل لیظلم خونده شد، یه قرائت لیظله، معنام خیلی متفاوت میشه بین لیظله و لیظله.
شما زله رو لو کلیه به همین معنا میدونید دیگه،
ما زله در لغت به معنای انعدام، نابودی، از بین رفتن، هم اصلاح المنطق ابن سکید به بالی، هم ابن فارس، هم دیگران به این معنای لغوی آوردن. ظله در لسان شارع، یعنی شارع اطلاق میکنه این رو بر کسی که از مسیر شارع منحرف شده، از سبیل شارع. حالا یکی دو تا اونا اطلاقات با یه جای دیگه قرآن هم داریم که فرزندان یعقوب به یعقوب میگن انک لعلا ضلالک لمدرم قدیم، حالا یکی دو مورد هم اونجوریست، ولی این همه آیه و این همه روایت رو که ضلالت رو در مقابل هدایت معنا میکنه. بله.
چرا هر دو احتمال
و همه آقایون همینه هی دارن تکرار میکنن.
ما داریم خارج نگاه به آیه میکنیم، بلکه از آیه نگاه به خارج میکنیم.
یعنی چی از آیه نگاه به خارج؟ نه آیه یعنی